بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در یکی از روایات بسیار مهم تربیتی و اخلاقی وجود مبارک امام صادق علیه السلام بود. در ابتدای روایت امام ششم می‌فرماید کسی که مورد دوستی و علاقه و محبت پروردگار عالم قرار بگیرد، محبوب شدن نسبت به خداوند شرطش اینه انسان از بت‌های جاندار و بی جان در بیرون و بت درون که خود پروردگار از اون تعبیر به هوا کرده، هوا عبارت است از مجموعه خواسته‌های نامشروع و غیر معقول که اگر به اجرا گذاشته بشه در طول زمان رابطه انسان رو با خدا قطع میکنه و سبب میشه که انسان دچار انکار آیات خدا بشه. اگر با بت‌های بی جان بیرونی که الان بت بزرگ بی جان بیرونی در این بتخانه دنیا دلاره، البته مجسمه ها هم هستن اما نه در همه دنیا، بیشتر در هند و تبت و مغولستان و این مناطق هم. بت‌های بی جان که هنوزم پرستیده میشن، اما بزرگ این بتان در این بتخانه نمرودیان دلاره که بسیاری از مردم جهان تمام زندگی و فکر و اندیشه خودشون رو با دلار جهت میدن. همونی که پیغمبر فرمودن یه روزگاری بر مردم میاد دینهم دنانیرهم، دینشون معبودشون شیء مورد پرستششون میشه پول، اگر رابطه با این بت‌های بی جان و جاندار بیرون، جاندارانش همین قلدران دنیا هستن که در خیلی از کشورها بنده دارن، مثل دولت عربستان، مثل دولت‌های خلیج، مثل بعضی از دولت‌های افریقا که عبد بت زنده امریکا هستند و در مقابل این بت قدرتمند که هر 4 سال یا 8 سالی عوض میشه به شدت خود باختن و باور کردن اگر به اوامر اونها گردن نگذارن نمیتونن در این دنیا زندگی کنن و از بت درون هوا هر کی جدا باشه یا جدا بشه و چراغ پرفروغ توحید یعنی یک معبود شدن، یک تاپرست شدن در قلبش روشن بشه، بفهمه، لمس بکنه که جهان، عالم در گذشته، الان، آینده کلیدداری جز خدا نداره، گرداننده‌ای جز پروردگار نداره، یاری، کمککاری جز حضرت حق نداره. بفهمه که تمام بت‌های ساخته شده دست خود جنس دوپا هیچ کارن، این دلار خداییه که به دست خود بشر تراشیده شده، یا بت‌های مجسمه‌ای معبودان باطلی هستن که به دست خود انسان تراشیده شده، یا هوای نفس بتیه که خود انسان بهش میدون میده، مجموعه خواسته هایی که با خواسته های پروردگار کاملا ضده. خب کسی از اینا ببره یا از اول بریده زندگی بکنه با این نورانیت درون که چراغ توحیده، میشه محبوب خدا، نیتاش هم پاک باشه، خیرخواه همه باشه، میشه محبوب خدا. به قول قرآن مجید در سوره آل عمران، معدن خیر بشه میشه محبوب خدا. امام صادق می‌فرماید کسی رو که خدا دوستش داشته باشه 6 حقیقت در خیمه حیاتش تجلی خواهد کرد. اولیش الهمه الطاعه، خود پروردگار طاعت و پیروی از حضرت حق رو، از انبیا رو، از ائمه طاهرین رو به او الهام میکنه، یعنی با قلبش تماس برقرار میکنه پروردگار، و به قول پیغمبر اکرم این قلب و در دست اراده و حکمت و رحمت خودش میگیره و به این دل یک نسیم پرقدرت غیبی از جانب خودش می‌وزه که با کمک این نسیم راه واقعی رو ببینه و با نیروی این نسیم شروع کنه به فعالیت‌های مثبت. مجموع فعالیت‌های مثبت رو میشه در دو کلمه خلاصه کرد: عبادت رب، خدمت به خلق. با قدرت این نسیم انسان شوق پیدا میکنه که خدا رو بندگی کنه، به عباد خدا خدمت بکنه و به یه حالی میرسه که حاضر نیست رشته عبادتی یا رشته خدمتی از او فوت بشه. زندگی به این صورت آباد کردن قیامت، غیر از این که آدم به قول قرآن مجید در همین دنیا حیات طیبه پیدا میکنه، یعنی یه زندگی پاک، یه زندگی دلپذیر، یه زندگی بی آلودگی، یه زندگی که مال خودشه، حق دیگران به ظلم در این زندگی وارد نمیشه، حق هیچ. یعنی چنان انسان بیدار میشه و چنان عقل او فعال میشه که با کمک این الهام الهیه و قدرت این الهام الهیه فقط زندگی محصول دسترنج خودش رو ادامه میده تا از دنیا خارج بشه، بدون مزیقه، بدون مشکل، بدون سختی، بدون جان کندن، بدون اینکه جانش رو از بدنش فرشتگان خدا به قول خود پروردگار بکنن. خب چجوری جان میده این آدم؟ اگه بخوام برم سراغ آیات قرآن که 8-9 تا آیه رو براتون بخونم راجع به جان دادن اینا، بخوام سراغ روایت برم، جان دادن اینا رو حداقل 200 صفحه روایت داریم. جلد 6 و 7 بهار، جلد 2 علم الیقین فیض کاشانی، جلد 8 محجت البیضا. اینا کتابای خیلی فوق العاده ایه، خیلی. یکی از این روایات اینه: اینا وقتی میخوان جان بدن، یک مرتبه، یک بوی اتر بسیار دلپذیر به شامشون میزنه، با بو کردن این اتر روح بدن رو رها میکنه. به امام صادق یه نفر گفت: یا ابن رسول الله، کیفیت جدایی جان اینا رو از بدن برای من بگین. حضرت فرمودن: اتفاق افتاده تو زندگیت، ظرف ماست جلوت باشه و یه موی ریز تو ماست ببینی، و گفت بله زیاد. قدیم هم که ماست و پنیر رو خانوما تو خونه ها درست میکردن، گاهی خب یه موشون ممکن بود خودشون توجه نکنن بره تو پنیری، ماستی، سرشیری، دوغی، یا یه موی پشم گوسفند. امام صادق فرمودن این مو رو از ماست بیرون آوردی؟ عرض کرد بله. فرمود مو فهمید بیرونش کشیدی؟ گفت نه. ماست فهمید که یه مو از توش در آوردی؟ گفت نه. فرمود مؤمن به این راحتی جان می‌دهد، به همین راحت. خب اگه دلتون میخواد باور بکنین و آزادین، میتونینم باور نکنین. ما یه حرفایی داریم از آیات و روایات که به خاطر هجوم این فرهنگ‌های بیگانه مخصوصا برای ماهواره دارا قبول این حقایق سخت شده. اما حالا باید بگیم آزادین، دلتون میخواد قبول بکنین، میخواین نکنین، خودتونو اذیت نکنین. من یه رفیق داشتم یه چیزایی رو از او یاد گرفتم که حالا نیازی نداره من اونا رو براتون بگم. آدم مؤثری بود در من، آدم درس خونده ایم بود، یعنی از علوم اهل بیت خیلی خوب اطلاع داشت، خیلی. حدود 85 سالش بود. همین وقت زمستون یه 7-8 کیلومتر خونش بیرون تهران بود، زیر کرسی نشسته بود، تکیه داده بود به دوتا متکای پشت سرش. یه نفر که اونم منو میشناخت ولی من خیلی ارتباطی نداشتم، میگفتن آدم خوبی بود و ارادت به این رفیق من داشت، این هوس میکنه تهرون پاشه بره و این مرد الهی رو ببینه. میره، ایشونم تعارف میکنه، میگه که اونور کرسی بشین که با هم روبرو باشین. میشه. آقا حالتون چطوره؟ میگه در کمال خوبی. اصل اولیاء خدا بریده از پرونده بلاها زندگی میکردن، بلا میکشیدن، درد میکشیدن، اصل تو این مسائل کاری به کار پروردگار نداشتن. از ابی عبدالله یاد گرفته بودن که شب عاشورا تو حرف زدنش با پروردگار گفت احمدک الله احمده علی السراء و الضراء، میخواد زندگی در کمال سختی برای من باشه، میخواد در کمال خوشی، من ثناگوی پروردگارم، من خدا رو تعریف میکنم، من کاری به این دوتا پرونده ندارم که حالا تو آبادترین باغ مدینه باشم یا تو این بیابون بی آب و علف باشم، حالا که آبم جلومون بستم، نه، بر من این دوتا پرونده اصلا نه جهده نه ملاک، هیچ. اونی که عشق فقط خودش. اینم از ابی عبدالله یاد گرفتن که قبلن هم تکه کلام لاتای تیرون بود، خودتو فقط عشقه. آره دیگه، خودشو فقط عشق، چون لا معین الا الله، یاری در این عالم کسی جز خدا نداره. پول نمیتونه همه جا یار باشه، اگه یار بود که قارونو نجات میداد. صندلی نمیتونه همه جا یار باشه، اگه یار بود که فرعون رو نجات میداد نمیذاش بره لای آب خفه بشه. لا معین الا الله، اونایی که این حرفا رو لمس کردن فقط میگن خودتو عشق. امیرالمومنین شما ببینید هر نماز واجبی اومد بخونه گفت الهی ما عبدتو که خوفن من نارک، خدایا نماز من به جهنمت وصلی، منو میخوای ببری جهنم، میخوای نبری، من از ترس عذاب تو رو عبادت نمی کنم. ولا طمعا فی جنتک، به بهشتت هم طمعی ندارم. وجد تو که اهلا للعباده، خودتو عشقه. جهنم چیه؟ بهشت کدوم؟ خودت. اما همین الان پروردگار اعلام بکنه، همه ما هم اعلامو بشنویم و یقینم بکنیم که جامعه جهانیان اصل من بهشت رو نابود کردم، جهنمم نابود کردم، نه جهنمی دیگه وجود داره نه بهشتی، حالا منو عبادت بکنید. خود ما مسجدیا اگه وسط نماز این اعلامو بهمون بکنه نماز دومو وای نمیستیم، میریم میگیم یه بهشتی که در کار نیست واسه چی هم مالی کن. برای چی دیگه پول بدیم برای کار خیر؟ ما هم این کارا رو میکنیم که قیامت یه شکم آبادی داشته باشیم، یه حورالعینی داشته باشیم. اگه بنا باشه شکم و شهوت در قیامت آباد نباشه، جام نداشته باشیم، ولش کنین عباداتو. اما امیرالمومنین و 1000 سال 2000 سال هم نگر میداشت، شب تا صبح صورت رو خاک انقدر گریه میکرد که دو سه بار بیحال میشد. ای بهش میگن من نه جهنم دارم نه بهش، خودتو عشقه. یعنی آدم اینو بفهم که هیچ چی در این عالم کاره اینه، تمام این لقبایی هم که به اینو اون میدن باطله، باطل. همه مملوک، همه بی قدرتن، همه فقیرن، همه فقر محضن، همه ندارن. این مسائل شعرگونه باد کننده مردمه. بعد کسی نه لقبی داره نه عنوانی داره، عنوان فقط مال پروردگار، لقب مال حضرت حق، اسماء حسنا مال اوست. گفت حالتون خوبه؟ گفت خیلی خوبه. بعد راجع به مردن با ایشون شروع کرد صحبت کرد. آقا میگن جون دادن خیلی سخته، آقا میگن آدم ملک الموت رو به شکلی میبینه که خیلی ترسناکه. هی گفت و این دوست ما گوش داد، سه جواب نمیداد. آدم با ادبی بود، صبر کرد که حرفای این تموم بشه. گفت دیگه فرمایشی نداریم؟ گفت نه. گفت همه اینایی که گفتی مردن سخته و مزیقه است و جون کندنه و روحو میکنن از بدن، اینا من نمیدونم برای کیاست. مردن به این راحتیه؟ سرشو گذاشت زیر کرسی، روی کرسی رفت، تموم شد دیگه، فردان تشریف بود و دف. اسم اینو گذاشتن موت اختیاری. یعنی انقدر این آدم محبوب شده که خدا بهش میگه مرگ تو هر وقت دلت میخواد انتخاب کن، من اجازه اومدن به عالم بعدو میدم به دست خودت. اما یه عده‌ای رو که میخوان جونشون رو بگیرن، هی خونه 7 میلیاردی رو نگاه میکنه، 200 میلیارد حساب بانک رو نگاه میکنه، ویلای 8000 متری شمال رو نگاه میکنه، پاساجا رو نگاه میکنه، این چجوری جون بده؟ باید جونشو بکنن. این جون نمیده که، این جون نمیده. خب این الهام محصول محبوبیت انسان پیش حق خداوند. خیلی جالبه درباره این الهامش 11 تا قسم خورد که در قرآن برای هیچی پروردگار انقدر قسم نخورد. حد قسمای خدا یا یه دونه است یا دو تا است یا 5 تا. برای این الهام که به بندگانش برسونه چه جایگاه عظیمی الهام داره. الهام من 11 تا قسم برای این الهام که فقط مخصوص شما بندگانمی میخورم، تا به خواست خدا فردا ببینیم 11 تا قسم چیه و جایگاه های این قسم ها در عالم چیه. و داستان معارف اهل بیت، حرفای اهل بیت، حال اهل بیت، فرهنگ اهل بیت. من یه چیز یادگاری بهتون بگم، چون منم مثل بعضی از شماها دیگه آخر جادم، گذرنامه رومیز ملک الموت منتظر ویزا رو خدا صادر کنه که بیاد ما رو ببره. ولی این یادتون باشه اگه ما هم نبودیم، به بچه هاتونم بگیم، به خانوماتونم بگیم، به دومادا، به عروسا، به داداشا. من بخش عمده ای از اروپا رو، کشورهای شوروی رو که قبلا عرض کردم دیدم، با رؤسای تمام مذاهب، مسیحی، کاتولیک، ارتودکس، قطب درویشا، اساتید دانشگاه‌های ایتالیا، مخصوصا دانشگاه کاتولیکی ایتالیا، با کاردینال، با کشیش، با آخوند یهودی، با آخوند غیر یهودی، با انواع رؤسای مذاهب دیدار کردم، باشون حرف زدم. بخشی از این حرفا خوشبختانه نوار شده، نوشته شده، پیاده شده. به هر کی که پیشتون عزیزه قسم، حالا یا خدا یا انبیا یا بچهاتون یا سید و شهدا، به هر کی که شما قسم به او براتون ارزش داره، این همه 50 سال رفت و آمد کردم، یه حقیقت رو فهمیدم که تمام جاده ها باطل و منتهی به جهنم میشه، جاده حق فقط جاده اهل بیت. فقط خارج از این خط هر کی زندگی بکنه اهل دوزخ شکم نداره. تا فردا به خواست خدا ببینیم 11 تا قسم چیه. نمیدونم، بعضی از این مصائب کربلا رو خب دیدید، من به خصوص دهه عاشورا هست، طاقت نقلشو ندارم، خیلی اذیت میشم، خیلی، که این گرگایی که به اهل بیت حمله کردن دیگه چه نوع گرگی بودن، چه نوع نیست، اصلا نبوده نمونه شون در تاریخ ها. ما 124,000 پیغمبر داریم، اهل بیت یک پیغمبر بهشون حمله نشد، یک پیغمبر. چه حملاتی، چه جنایاتی، چه کار کردن؟ آخه آدم دو جا خیلی دلش میسوزه، یکی برای بچه‌ای که زبون نداره بگه چمه، یکی برای جوانی که تمام آراستگی ها رو داره اما داره بمیره. سادم نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه. به خدا تو این روایاتمون نوشتن ابی عبدالله سر جوانش سه بار تا حالت احتضار رفت. یه بارشو حضرت سکینه نقل میکنه، میگه وقتی برادرم داشت میرفت چشمای بابام تو حدقه شروع کرد به گشتن، این آدمایی که دارن جان میدن دیگه. طبیعت بشری ائمه رو که نمیشه منکر شد، نمیشه به ابی عبدالله گفت آقا شما امام حسینی گریه نکن. خب هر چی آدم پاکتر باشه بیشتر دلش میسوزه، رقت قلبش بیشتره. بادشاه حالی اومد نمیدونیم. شیخ مفید نوشته ابی عبدالله سواره اومد، ولی وقتی رسید دید زینب رو بدن اکبر خودشو انداخت. پس بیامد شاه معشوق علیه بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالید سر و سر فرا، ای فروزان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز، من از سیاد تیر انداز نی، اینقدر بابا دلم را خون مکن. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. خیز بابا تا از این سهر را روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. دید بدن همه رو تونست جا به جا کنه، اما بدن عزیزش رو نتونست جا به جا کنه. انقدر بدن رو قطعه قطعه کرده بودن. امکان جا به جا کردن نبود، سر زانو بلند شد، دیگه طاقت راست ایستادن نداشت. روشو کرد به خیمه های فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیا. میدونه چجوری بدن و انتقال دادن؟ ابی عبدالله عباشو آروم آروم کشید زیر بدن. جوونا بدن اکبر رو بلند کردم، پدر دنبال جنازه پسر می اومد. پسرم دیگه بعد تو حرف نمی زنم، اگه بنا و شرف بزنم اول علی علی میگم عزیزم. با این که هنوز 17-18 نفر دیگه مونده بودن، اما صدا زد به سرم بقیه ابو که وحیدن فرید و پاشو ببین من تنها شدن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.